بزرگترین ضربه را دستگاه فرماندهی و هماهنگی محور مقاومت متحمل شده و آن هم به خاطر کشته شدن رهبر حزب الله حسن نصرالله که مسئول هماهنگی تمام این گروه ها بود، به شمول تلاش ها برای تعلیم و جذب افراد.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در این بخش برنامه روزی هفتم را خواهیم داشت، اما پیش از آن می‌پردازیم به خبرها. احمد رضا رادان فرمانده عمومی نیروهای امنیتی ایران یک بار دیگر بر تصمیم کشورش درباره اخراج 2 میلیون مهاجری افغان فاقد اسناد قانونی تا پایان سال جاری خورشیدی تاکید کرد. رادان روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که از آغاز سال جاری خورشیدی تا حال 500 هزار افغان فاقد اسناد را بازداشت و از ایران اخراج کردند. به گفته او در این مدت 250 هزار پناهجوی دیگری افغان به گونه داوطلبانه ایران را ترک کردند. فرمانده عمومی نیروهای امنیتی ایران به مالکان اسناد در کشورش هشدار داد که در صورت فراهم کردن شغل و اسکان به اتباع خارجی بدون اقامت قانونی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که از آغاز سال میلادی تا حال به نزدیک به 4 میلیون نفر در افغانستان کمک نقدی کرده است که نصفی آنان زنان هستند. این برنامه روزی گذشته در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که این پول به زنان این امکان را می دهد که نیازهای اساسی خانواده هایشان را تامین کنند. برنامه جهانی غذا در حالی از کمک نقدی به نزدیک به 4 میلیون نفر در افغانستان در 10 ماه گذشته خبر داده که بر اساس آمار اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد امسال 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. مقام های ایرانی میگویند که پروازها در میدان های هوایی این کشور پس از چند ساعت توقف از سر گرفته شده است. اداره هوانوردی ایران شام دیروز اعلام کرد که به دلیل محدودیت عملیاتی پروازهای برنامه ریزی شده دست کم 2 میدان هوایی بزرگ از جمله مهرآباد و امام خمینی از ساعت 9 شب تا 6 صبح لغو شده است. سید جعفر یازرلو سخنگوی اداره با آنکه درباره این محدودیت جزئیات بیشتر نداده، اما بر اساس گزارش‌های ایران به دلیل هراس از حملات احتمالی اسرائیل این اقدام را روی دست گرفته بود. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که سخنگوی اداره هوانوردی ایران صبح امروز به خبرگزاری یرنا گفته که امور پروازها از سر گرفته شده است. ایران سه‌شنبه گذشته حدود 200 موشک بر اسرائیل شلیک کرد که اسرائیل در واکنش هشدار داد که به این حمله در زمان مناسب پاسخ خواهد داد. حالا هم برنامه روزی هفتم را با هم میشنویم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در هفته ای که گذشت تنش‌ها در خاورمیانه سرخط خبرها بود. خبرهای تکان دهنده و تا حد دور از انتظار را شاهد بودیم. از کشته شدن حسن نصرالله گرفته تا حمله موشکی ایران به اسرائیل. اسرائیل گفت این حمله بی پاسخ نمی‌ماند و آمریکا گفت در کنار اسرائیل می‌ایستد. آیا آمریکا به صورت مستقیم وارد این جنگ خواهد شد؟ به این موضوع خواهیم پرداخت. ابتدا مروری داشته باشیم بر رویدادهای مهم 6 روز گذشته. پایان اعتصاب فعالان حقوق بشر و دیگر باشان جنسی افغان در آلمان و پاکستان مهر بارزی از فعالان مدنی و رسانه‌ای ناراضی است.
همه چیز می‌دانند وضعیت چقدر بد است. بدتر از زنان است. بدتر از هزاره هاست. بدتر از هر فرد دیگه در افغانستان است. بدتر از جبتی ها و بدبختی که نفعال حقوق بشر ما بخاطر از کار میکنه، نفعال خودن ما کار میکنه، نفعال سیاسی ما کار میکنه، نه سیاست مدارای سابق ما کار میکنه، نه نهادهای حقوق بشری و نه جنبش‌های زنان. جنبش‌های بزرگ هیچ کس نمیسازه این بدبختانه بیرون بلند نمیکنه و اینا نهند میکنن.
سایه جنگ بر ایران و سرنوشت میلیون ها مهاجر افغان در این کشور، روزانه صدها خانواده به افغانستان برگشت داده میشوند.
از سر امنیت میده، از افغانی امنیت نمیده. کارت بذاری نامبای کارت تنه اون بر میاندازه، پول بذاری پول تنه پارا میکنه.
بازداشت جاوید کوهستانی پژوهشگر مسائل سیاسی در افغانستان. از وضعیت آقای کوهستانی چی میدانیم؟
اما ای که در چی یک وضعیتی هستن، آیا خدمات صحی و دارو برشان در زندان میرسد یا نه، هیچ گونه اطلاعات دقیق در دست نیست.
پایان کار نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، ماموریت تام وست چقدر مهم بود؟ و پخش فیلم شبیه پسرم در تلویزیون ملی ایتالیا با مناسبت سالگرد حمله و مرکز آموزشی کاش. باز هم خوش آمدید. سعدیه تجری هستم تا نیم ساعت دیگر با شما. دو فعال حقوق بشر و جامعه LGBT در آلمان و پاکستان برای به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و نسل کشی هزارها دست به اعتصاب غذایی زدند که پس از روزها گرسنگی روز چهارشنبه اعتصاب خود را شکستند. مهره بارگزای در آلمان خیمه تحسن برپا کرد و دیانا دانشور در خانه خود در پاکستان اعتصاب کرد. آنان هر دو از جامعه جهانی می‌خواهند با وضعیت دگرباشان جنسی و جنسیتی در افغانستان توجه کنند. مهره می‌گوید دگرباشان جنسی و جنسیتی از هر کسی دیگر در افغانستان وضعیت بدتر دارند.
فامیلشان هم میکشیشان، طالب گیریشان میکنم، اندازشان در زندان و در زندان براشون تجاوز میشه، چند ماه آنقدر شکنجه میشن که تعداد شکنجه مردن را دیدادم. بعد از یک تجاوز شد شکنجه، در اخیر طالب سرشکر میکنه یا ایلاش میکنه یا در موجه میکشیش، بعد در گوشی از خیابان ایلاش میکنه. این باید تل جی بیتی هست. در داخل خانه هم فامیلیشن میکشیشن، بیرون خانه طالب میکشیشن، هیچ جای برای امنیت ندارن و اینایی که میخواین از شارع دور دست فراغ نزدید خانوادهشن و شارع دیگه برن، در این چه اینان هم برخوردن ندارن، مجبور هستن در سرکار باشن یا حتی مجبور هستن برن تن فروشی بکنن. و تعداد از همین طالبایی که دگرباش هستن یا همجنسگرا هستن، اینا علنی نمیگن همجنسگرایی نمیگن یا نمیشناسن که LGBT چی است. اینا به زور همین LGBT را استفاده میکنن، بالاشان تجاوز میکنن، اینا را زندانی میکنن، البته زندانی شخصی خودشان در خونهشان زندانی میکنن و اینا LGBT اجازه ندارن، بعد اینا را میرقصانن و همین واسه دوام داره که از طرف طالب هم این تجاوز و گرفتاری LGBT ها هست که طالب های همجنسگرا. البته اینا همجنسگری را به ایچه ما نمیپذیرن و فکر میکنن گناه هست، اما خودشان راه بچه بازی میکنن، همجنسگرا هستن و نمیدارن که LGBTQ یعنی چی و سطح بیسوادی طالب را نشان میده. و همین وضعیت LGBT ها در افغانستان هست. هر من که میدارن این وضعیت LGBT چقدر بد است، بدتر از زنان است، بدتر از هزاره هاست، بدتر از هر فرد دیگه در افغانستان است وضعیت LGBT ها و بدبختی که نفعال حقوق بشر ما بخاطر ازی کار میکنن، نفعال حقوق زن ما کار میکنن، نفعال سیاسی ما کار میکنن، نه سیاست مدارای سابق ما کار میکنن، نه نهادهای حقوق بشری و نه جنبش های زنان، جنبش های درازی، هیچ کس نمیسازه این بدبختی رو بیرون بلند نمیکنن و اینا نرم میکنن و فکر میکنن بلند کردن صدا به خاطر یک قشره که در یک جای بند موندن در نظام آپارتاید، از چهار طرف گیر موندن، درس خواندن نمیتونن، مثل زنا کار کردن نمیتونن، من پیدا نمیتونن، فامیلشون میکشن، طالبان میکشیشن. این حمایت از این جامعه شرم است و بلند کردن از این گروه صدایشان شرم است و اینا ننگ میخوانن.
پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 بسیاری از اقلیت‌های جنسیتی و مذهبی با تهدید روبرو هستند که برخی از آنها به دلیل تهدیدات کشور را ترک کردند. دایانا که در پاکستان دست به اعتصاب زد و راهی بیمارستان شد میگوید که سازمان ملل و جامعه جهانی از تعامل با آنچه او گروه تروریستی طالبان خواند دست بردارند و به خواسته های آنها گوش دهند و آپارتاید جنسی و جنسیتی را به رسمیت بشناسند. گفتنی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از 2 سال قبل به رادیو آزادی گفته بود که دگرباشی جنسی و همجنسگرایی خلاف ارزش‌های دینی و اجتماعی است و جلو آن را می‌گیرند. این اعتصاب روز چهارشنبه پایان یافت و مهره میگوید با آنچه که میخواست رسید.
خواست اول من که به رسم چاختن آپارتاید جنسی و جنسیتی که شامل LGBTQ پلاس باشه، او را گفتن که ما میتونیم که بعد از این چون تازه روی آپارتاید کار میکنیم و حتما LGBTQ را شامل میسازیم، چون زنان افغانستان که تا امروز مبارزه کرده بودن گفته بودن که آپارتاید جنسی بر زنان و اکثریت از زنان خودشان فعال حقوق بشر مینامند، در حالی که اینا وضعیت حقوق بشری در افغانستان کاملا نادیده گرفته بودن و LGBTQ را اصلا جزء بشر حساب نکرده بودن. به خاطر تا دیروز LGBTQ بخشی از او بحث آپارتاید در آلمان نبود و اینا اینو پذیرفتن و گفتن که قرار است LGBTQ را زمینه آپارتاید بسازن در سازمان ملل که در همین نشست در ماه اکتبر میباشه. و خواست دوم که بر اسم شناختن دست کشی از آرا بود و دولت آلمان این بیشتر تبعیض و تعصب قومی و مذهبی خواهند تا نسل کشی هزارا و یا بخواهیم که بزیز منصوب کنیم بیشتر کار بکنن. بعض آخر هم تعامل نکردن با گروه تروریستی طالب بود و نپذیرفتن این گروه که دولت آلمان یا حداقل وزارت خارجه آلمان به من گفت که دولت آلمان قرار نیست با طالب تعامل بکنه و ما میتونیم این رو بعضا باید ابتیم که طالب رو نمیپذیریم.
در همین حال نشست سازمان همکاری و امنیت اروپا روز دوشنبه با محوریت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان در وارسا پایتخت پولند آغاز شد. شگوفه غفوری فعال حقوق زنان در این نشست از کشورهای عضو این سازمان خواست که برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان اقدام کنند.
هر کدام ما زنان وقتی که در پلتفرم‌های بین‌المللی حضور پیدا می‌کنیم، نه تنها از خود بلکه از یک گروه بسیار بزرگی از زنان شجاع و قدرتمند افغانستان نمایندگی میکنیم و در مقابل سرکوب رژیم طالبان صدا بلند میکنیم. درست است که شاید این صحبت فردا نتیجه نداشته باشه، اما این یک روند است که هر کدام ما سهم خود را در این روند میگیریم و این بسیار ارزشمند است. خب نتیجهش هم چند روز قبل دیدیم که یک تعدادی از کشورها حمایت خود را مشخصا و واضحا از روند به حساب شناخت تثبیت جندر آپارتاید در افغانستان اعلام کردن.
این نشست تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت و خانم غفوری گفت آپارتاید جنسیتی در افغانستان منجر به مهاجرت‌های اجباری شده است.
از جنبه که من به این مسئله پرداختم در چارچوب برنامه ای هست که مشخصاً آپارتاید جنسیتی در افغانستان باعث شده که نه تنها آسیب پذیری زنان را در داخل افغانستان افزایش داده، بلکه به عنوان یکی از عواملی برای مهاجرت اجباری هم در داخل افغانستان که بیجا شدگان بسیار زیادی هست و همین که باعث شده که مخصوصا زنان و دیگر گروه های آسیب پذیر مهاجرت بکنند و این که همیشه راه های قانونی مهاجرت فراهم نیست باعث شده که اونا چالش های بسیار زیادی در بین راه و در مرزهای اروپا هم تجربه بکنن.
همچنان این فعال حقوق بشر از جامعه بین المللی خواست تا زنان افغان را در مبارزه برای حقوقشان تنها نگذارد.
زنان افغانستان که در 3 سال اخیر نشان دادند که با مقاومت و رهبری خود یک جنبش بسیار بزرگ و قدرتمندی را علیه گروه تروریستی طالبان رهبری کردند، نشان دادند که توانایی و قدرت اونا از خیابان‌های کابل و خیابان‌های افغانستان تا مرزهای اروپا و تا پلتفرم‌های بین‌المللی ادامه داره و خواست ما از جهانی است که هر کشوری که به حقوق بشر باور داره و هر کشوری که ارزش‌های حقوق بشری در او حاکم است باید سهم خود را در حمایت زنان افغانستان و در تلاش‌های اونا برای به رسمیت شناسی حاکمیت جندر آپارتاید در افغانستان انجام بدن.
در 3 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان این گروه 70 فرمان صادر کرده که حقوق زنان و دختران را به شدت محدود کرده است. در حالی که تنش‌ها روز بر روز در خاورمیانه بیشتر می‌شود و ایران عملاً در آستانه وارد شدن به یک جنگ تمام‌عیار با اسرائیل است، چی بر سر میلیون‌ها مهاجر افغانی که برای لقمنان و آرامش جانی به این کشور مهاجر شده‌اند می‌آید؟ پایان یک تلاش ناموفق برای یک زندگی بهتر. اینجا مرز اسلام قلعه در افغانستان است که روزانه میزبان بیش از 3000 افغانی است که یا از ایران برگشت داده می شوند و یا هم برمیگردند.
کارتایی که داشتیم کلش سوختاندن تو دهون
رو. مسئول دروازه ورودی در اسلام قلعه می گوید تعداد این مهاجران بیشتر از هر زمان است و خیلی ها با آثاری از شکنجه روحی یا فیزیکی.
دیدیم خود زیاد شکنجه می بینش. شکنجه از حساب روحی که به حساب به قول ایران فاش دادن و بی‌احترامی و به خانوما، حتی که ما شنیدیم که میگه خانوم میه تلاشی میکنه که ما از تو پول تا پول جمع نکنی همینقدر که میخواه.
حالا دیگر اسناد و مدارک قابل اعتبار نیز نمیتواند از رد و مرز شدن مهاجران افغان در ایران جلوگیری کند. این پناهجویان از برخوردهای توهین‌آمیز با بالا رفتن مصارف زندگی به سطوح آمدند و راهی افغانستان شدند.
صاحب خانه ها را جرمه میکرد، اینا را خانه بیش ندیم، وسایل را پرت میکرد بیرون. دیگه ما مجبور بودم اینجا نشستم. دیگه آمد همه گفت اصلا را جمع کنیم، جمع کردیم اینجا چیز کرد رد مرد.
تعداد هم با ضرب و شتم برگشت داده شدند.
یعنی باز که بردگاه بیامادیم نشون داده ما بسیار بزد این تو زد که ما از دست و پا منداخت در روزم به اون بردگاه بده.
برای از سرگیری زندگی این خانواده ها 2000 افغانی معادل به 29 دلار آمریکایی دریافت میکنند. ادامه بازداشت‌ها در افغانستان. در هفته گذشته خانواده جاوید کوهستانی، خیبر هوشمند و شاهپور حسنزوی از بازداشت این افراد خبر دادند. حکومت طالبان تا اکنون هیچ کدام این سه مورد را تایید یا تکذیب نکرده است. جاوید کوهستانی قبل از تسلط طالبان بر کابل به دلیل تحلیل مسائل سیاسی و نظامی در گفتگوهای تلویزیونی شهرت داشت. او یکی از معدود فعالان سیاسی است که پس از آگوست 2021 افغانستان را ترک نکرد. صدیق الله توحیدی میگوید آقای کوهستانی در راه برگشت به منزل در منطقه سرای شمالی کابل از سوی استخبارات طالبان دستگیر شده است.
آقای کوهستانی را از منزلشان دستگیر نکردند. آقای کوهستانی را اینه که از سرای شمالی به سبب منزلشان عقب کوتل خیرخانه در حرکت بودن بازداشت شده بود و تا چند روز بسیار مشخص نبود که اصلا کجا از بعدها بعد از بسیار تلاشایی که صورت گرفت مشخص شد که توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. در توییت بسیار کوتاهی که از ذبیح‌الله مجاهد به نشر رسید بدون از اینکه نام از کوهستانی صد گرفته باشند گفته بودند که ما یک گروهی از فتنه‌گرا را بازداشت کردیم، اما مشخص نیست که اتهام آقای کوهستانی چیست. آقای کوهستانی در 21 سال دوره جمهوریت اصلا هیچ پست رسمی نداشتند، در هیچ مقام منصب حکومتی توظیف نشدند، فقط یک بار خود را به نمایندگی مجلس کاندید کردند که متاسفانه رأی نگرفتند، اما به عنوان یک تحلیلگر ارشد، به عنوان یک تحلیلگر سیاسی همیشه حضور داشتند در رسانه‌ها و منتقد حکومت‌های گذشته بودند. نه تنها که سمت نداشتند در حکومت های جمهوریت، منتقد و منتقد حکومت های غنی و کرزی هم بودند. به همین ترتیب مخالف هر نوع تبعیض و برتری جویی بودند و این مشخص بود. هیچ گونه فعالیت سیاسی و نظامی نداشتند، این مشخص است. به همین دلیل از کابل بیرون نشدند. حالا به چه اتهام بازداشت شدند؟ متاسفانه در این زمینه طالبان هیچ پاسخگو نیستند.
بانک حکومت طالبان تا اکنون بازداشت جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی را تایید یا رد نکرده، کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان برای رهایی فوری او تاکید می‌کنند.
طالبان یک گروه متعصب متحجر برتری طلب هستند که هی اگر با این گروه کس همکاری نداشته هی به هیچ وجه از نظر از اونا نه مسلمان است نه موافق نظامشان است. همیشه در صدد پاپوش ساختن برای کسانی که از شهرت خوب برخوردار هستند و از نام نیک برخوردار هستند در داخل افغانستان بودند. نظامیان پیشین زندانی میکنند بعد مفقود الاثر میشوند. فعالین مدنی، فعالین حقوق زن، تحلیلگران سیاسی و امنیتی همیشه مورد توجه از اینا است که بر دلیل بهانه خواهند گرفت و بازداشت میکنند. لحاظا در مورد آقای کوهستانی چیز مشخصه در به نظر ما نمیرسد که مرتکب کاری شده باشد مشخصاً که الزاماً باید بازداشت میشد.
این کمیته با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشر، دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما و صلیب سرخ در کابل خواسته تا برای آزادی او از قید طالبان فوراً اقدام کنند. آقای توحیدی میگوید جاوید کوهستانی چند قبل تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و نگرانی‌ها در مورد صحت او در بند روز بر روز بیشتر می‌شود.
ما نگران وضعیت صحی آقای کوهستانی هستیم به دلیل اینکه چند ماه قبل عمل جراحی قلب را سپری کرده بودند در اسلام آباد و نیازمند مراقبت جدی صحی هستند. از جانب دیگه هم شکر بلند دارند، اما ای که در چی یک وضعیتی هستند، آیا خدمات صحی و دارو برشان در زندان میرسد یا نه، هیچ گونه اطلاعات دقیق در دست نیست. به همین دلیل محافل به خبرنگاری و نهادهای مدنی نگرانی جدی دارند از وضعیت صحی آقای کوهستانی.
حکومت طالبان پیش از این نیز در 3 سال حاکمیت دوباره خود به شمول چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، زنان، خبرنگاران، استادان پانتون و فعالان حق آموزش را بازداشت کرده که برخی ها بعد از سپری کردن چند ماه زندان دوباره رها گردیدند و برخی تا هنوز هم در بند هستند. ماموریت تام وست برای افغانستان پایان یافت و وزارت خارجه آمریکا میگه افغانستان هنوز هم اولویت سیاست خارجی ماست. در حالی که وزارت خارجه آمریکا پایان ماموریت تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان را اعلام کرده است، این وزارت در پاسخ به نگرانی ها گفته که افغانستان هنوز هم اولویت سیاست خارجی آمریکا است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که تام وست از ماه اکتبر سال 2021 میلادی به این سو به حیث نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان تلاش‌های خستگی ناپذیری را انجام داده تا منافع ملی آمریکا در روشنی پالیسی ایالات متحده در مورد افغانستان و رفاه مردم این کشور تضمین شود. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان میگویند که هرچند آقای تام وست در مدت زمان ماموریت خود کدام دستاورد تاثیرگذار در بخش حقوق زنان و تغییر وضعیت افغانستان نداشته است، اما تاکید میکنند که کشورهای مثل آمریکا باید پالیسی‌های جدی را در مورد افغانستان داشته باشند. تام وست در زمان ماموریتش گاه گاه با مقام‌های طالبان در دوحه پایتخت قطر گفتگو و ملاقات می‌کرد، اما با باور آگاهان طالبان نیز از عملکرد او راضی نبودند.
تام وست در امور افغانستان لایحه وظایف خیلی مشخص و ساحه کاریش هم خیلی مشخص نبود و در امور نه در امور افغانستان و نه هم در امور افغانها، چی در داخل افغانستان باشه چی در بیرون افغانستان باشه، کدام نتیجه مثمر نداشت و کارشون خیلی نتیجه بخش نبود در قدر وقتی که رئیس مد گذاشته شده بود و به خودش هم خیلی خسته کن بوده اتمن. و از دیگه طرف یک چالش دیگی بزرگی برای خود آقای تام وست ای بوده که اونا با یک سلسله چالش ها رو برو بود. چالش اولشان ای بود که با افغان هایی که بیرون از افغانستان بود با ملاقات هایی که با اونا صورت می گرفت در جلسات که بسنون که من خودم اشتراک داشتم، یک تعداد انتقادها بالای تام وست صورت می گرفت که شما در قبال افغانستان تعاملتان با طالب ها نشست و برخواستتان با طالب ها و حرفایتان به نوع طرفداری طالب ها هست. این یک چالش بود. چالش دومی بود که از طرف طالب ها هم مورد انتقاد قرار می گرفت. مثلا وقتی که تام وست با طالب ها مذاکرات را انجام می داده در منطقه بحثای صورت می گرفت در مورد طالب ها، طالب های احساس خطر میکرد از کارکردهای تام وست. یک وقت ملایقو وزیر دفاع طالب ها گفته بود که تام وست در او در مسائل تمامیت ارضی افغانستان مداخله میکنه. این یک چالش دیگی بود. دیگه در عین وقت تام وست برش خیلی مشکل شده بود که با این طرف ها کار بکنه و در عین وقت با کشورهای منطقه که جلسات را که انجام بیداد در منطقه هم میگفت که خب شما بودین که قرارداد را با طالب های امضا کردین و حالا از ما چی میخواین. از این چند دلایلی بود و چند چالش هایی بود که نتیجه برای ایشون که دستاوردهای عمده از کارکردهای تام وست در افغانستان معلوم نشه و نه هم بوده. و دوم مسئله ایست که تام وست برکنار نشد و اونا یک وظیفه دیگر داشته در وزارت خارجه آمریکا که یک مسئولیت بزرگتر هست که چیز مسئولیتی که فعلا داشت.
در چند روز اخیر تنش‌ها در خاورمیانه به اوج خود رسیده است. ایران در تاریخ اول اکتبر 2024 حمله موشکی بزرگ علیه اسرائیل انجام داد و حدود 180 موشک بالستیک به سمت این کشور شلیک کرد. این حمله پاسخ به ترور حسن رسول الله رهبر حزب الله در لبنان توسط اسرائیل بود.
اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط آمریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌های را ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت.
در پاسخ به این حمله اسرائیل وعده داده است که به شدت تلافی کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که ایران اشتباهی بزرگ مرتکب شده و بهای آن را خواهد پرداخت. وی تاکید کرد که اسرائیل از خود دفاع خواهد کرد و به هر گونه حمله پاسخ خواهد داد.
ایران استا ایرو تاوت گدولا و یتشلم על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו.
ایالات متحده نیز از اسرائیل اعلام حمایت کرده و گفته است که آماده است میکانیزم‌های دفاع از اسرائیل را تقویت کند.
As I have said, I will always ensure Israel has the ability to defend itself against Iran and Iran-backed terrorist militias. My commitment to the security of Israel is unwavering. And let us be clear, Iran is not only a threat to Israel, Iran is also a threat to American personnel in the region.
این تحولات نگرانی‌ها را درباره احتمال وقوع یک جنگ گسترده‌تر در منطقه افزایش داده است. تحلیلگران معتقدند که اگر این تنش‌ها ادامه یابد، ممکن است به درگیری‌های بیشتر میان اسرائیل و متحدان منطقه ایران منجر شود. با فیلم شبیه پسرم با کارگردانی بصیر آهنگ و تازگی در تلویزیون ملی ایتالیا به نمایش درآمد. این نمایش به مناسبت سالروز حمله تروریستی به مرکز آموزشی کاج در افغانستان انجام شد و توجه بسیاری از مخاطبان بین المللی را جلب کرد. شبیه پسرم که جایزه سالانه حقوق بشر از سوی سازمان عفو بین الملل را دریافت کرده است، همچنین توانست جایزه سفیران حقوق بشر از تلویزیون ملی ایتالیا را نیز به دست آورد. این فیلم با دو زبان ایتالیایی و فارسی با لهجه هزارگی ساخته شده و موضوع آن به تبعیض، مهاجرت و کشتار در افغانستان می‌پردازد. فیلم داستان دو نوجوان افغان را روایت می‌کند که در دوران تسلط اول طالبان از کشورشان فرار کرده و در طول مهاجرت با خانواده خود قطع ارتباط می‌کنند.
فیلمی کوپرودکشن است. کوپرودکشن بین البته کشورهای ایتالیا، بلژیک و کرواسی از نگاه مالی در تهیه فیلم کمک کردن و سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال شاخه ایتالیا و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایتالیا در قسمت پخش فیلم همکاری کردن. البته فیلم برای بار اول در سال 2018 در فستیوال بین المللی لوکارنو در سوئیس اکران شد و پس از او در جشنواره‌های مختلف دنیا رفت، از جمله جشنواره سان پائولو در برزیل، جشنواره حیفا در اسرائیل و ده ها جشنواره دیگه. تا حال چندین جایزه مهم را هم گرفته، از جمله جایزه سالانه حقوق بشر و هنر سازمان عفو بین الملل.
بخش عمده فیلم برداری در ایتالیا صورت گرفته و بخشایی که مربوط به کویته پاکستان است در ایران تصویر برداری شده است. بصیر آهنگ که نقش اصلی فیلم را ایفا کرده در تهیه این اثر نیز همکاری داشته است. مدت زمان این فیلم 92 دقیقه است و موفق شده تا صدای مهاجرانی باشد که از جنگ و خشونت فرار کردند. شبیه پسرم با نمایش درد و رنج‌های مهاجرت، ارتباط از دست رفته با خانواده و مواجهه با تبعیض به یکی از آثار تاثیرگذار در حوزه حقوق بشر تبدیل شده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.